سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهربابک. اپیزود 9، فصل 14، من تایید. یک شنبه ی اواسط ماه جولای در کافه‌ای در بخش شلوغ نشسته بودیم. روز زیبایی بود و بیشترش در هاید پارک به آفتاب گرفتن و کتاب خوندن گذشته بود. ولی از حدود ساعت 5 ابری از افسردگی بر سرم فرود اومده بود. دلم می‌خواست برم خونه و زیر لحاف پنهان بشم. از خیلی پیشترها یک شنبه شب‌ها همیشه منو غمگین می‌کرد. برام یادآور مرگ، کارهای نیمه تمام، تقصیرها و از دست رفته‌ها بود. در سکوت نشسته بودیم. کلوه روزنامه می‌خوند. من از پنجره به ترافیک و مردم خیابون نگاه می‌کردم. ناگهان خم شد و بوسه‌ای بر گونه‌ام زد و در گوشم گفت: دوباره قیافه بچه‌های مادر مرده رو به خودت گرفتی. هیچ کس تا کنون چنین قیافه‌ای برای من توصیف نکرده بود. ولی وقتی کلوه به اون اشاره کرد، وصف حال تموم اندوه مغشوش و حال خرابی بود که در اون لحظه داشتم. به خاطر همین اشاره عشق شدید نسبت به اون پیدا کردم، به سبب آگاهیش نسبت به احساسی که داشتم، ولی قادر به تشریحش نبودم. چه بسا حقیقت اینه که تا کسی ندیده باشدمون وجود نداریم، نمیتونیم درست حرف بزنیم. تا وقتی کسی به حرفمون گوش بده و در یک کلام کاملا زنده نیستیم، تا زمانی که دوست داشته بشیم. این که میگن انسان حیوانی اجتماعیه به چه معنیه؟ فقط به این معنیه که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارن تا خودشون رو تعریف کنن و خودآگاهی پیدا کنن، به گونه‌ای که مثلا کرم‌های زمینی نیاز ندارن. اگر دیگرانی در اطرافمون نباشن که به ما نشون بدن چگونه ایم، نمیتونیم به حس کامل خودمون برسیم. استاندال نوشت: انسان میتونه در تنهایی همه چیز به دست آورد الا شخصیت. منظورش این بود که شخصیت در ذاتش واکنش دیگران است به گفتار و اعمال ما. خودهای ما سیال هستند و به مرز پیرامونی محدود کننده ای نیاز دارند که توسط افراد اطرافمون حاصل میشن. احساس کامل بودن میکنیم. به مردمی در اطرافمون نیاز داریم که ما رو به همون خوبی که خودمون میشناسن بشناسدمون، حتی بهتر از خودمون. بدون عشق قابلیت دارا بودن هویت رو از دست میدیم. در عشق تأییدی مدام از خود ما وجود دارد. شگفت نیست که مرکزیت تمام ادیان تصور خداوندی است که قادر در هر حال ما رو ببینه. دیده شدن موجب این اطمینانه که وجود داریم. چه بهتر از اون که در این حالت با خداوند یا همسری سر و کار داشته باشیم که عاشق ما باشه. اگر با افرادی محصور باشیم که دقیقاً به یاد نمیارن کی هستیم، کسانی که اغلب داستان زندگیمون رو براشون تعریف میکنیم و به کرات فراموش میکنن چند بار ازدواج کرده ایم، چند فرزند داریم و یا ناممون براد، بیل، کاترینا یا کاترینه، پس امتر نیست برای پرهیز از خطر نامرئی بودن به آغوش کسی پناه ببریم که هویت ما رو دقیقاً در خاطر دارد؟ این تصادفی نیست که عشق و علاقه از نظر بحث لغوی کم و بیش قابل تبدیل به یکدیگر هستند. عاشق پروانه ها هستم تقریبا همان معنی رو میده که به پروانه ها علاقه دارم. عاشق کسی بودن یعنی علاقه عمیقی به کسی داشتن و در نتیجه حس غنی تری برای عمل و گفتارش قائل شدن. رفتار کلوه از طریق درک عمیقش نسبت به من به تدریج مزین به عواملی شد که عنوان تأیید من رو براش برگزیدم. در درکش از روحیات من، اطلاعش از سلیقه هام، از چیزایی که درباره من به من میگفت، یاداوریش از عادت ها و برنامه هام و اعتراف پرتنزش از ترس هام. تأیید منهای چندگانه و متفاوتی داشت. کلوه متوجه شده بود که من دچار بیماری هراسی هستم، که خجولم و از حرف زدن با تلفن متنفرم. به 8 ساعت خواب شبانه نیاز دارم و اصرار دارم. بعد از پایان غذا از ماندن در رستوران متنفرم. از با ادب بودن به عنوان دفاعی پرخاشگرانه استفاده می کنم و ترجیح می دم به عوض آره یا نه بگویم شاید. از گفته های خودم برام نقل قول می کرد. آخرین دفعه گفتی که از این طنز خوشت نمیاد. به خصوص با به خاطر سپردن صبورانه اعم از خوب و بد ویژگی های شخصیتم. هیچ کسی رو نمی شناسم انقدر یادش بره بنزین بزنه. به لطف درکی که کلوه از شخصیتم یافته بود، این فرصت به من داده شد که جا بیفتم و بالغ بشم. خصوصیت یک معشوق لازم است تا بر جنبه هایی از شخصیت ما انگوش بذاره که به سادگی برای دیگران اهمیتی نداره. بارها اتفاق افتاده بود که کلوه روک و راست به من خاطر نشان کرده بود که گارد میگیرم یا عیب جویی میکنم، یا به زبانی شوختر یه خنگ عصبی هستم، یا به مزخرفی سس دلمه شدم و من رو در روی بخش هایی از خودم قرار می گرفتم که در معاشرت معمولی از اون پرهیز می شد و برای دیگران اهمیتی نداشت بر اون انگشت بذارن و این که به صداقت یک رابطه خصوصی نیاز بود تا آشکار بشن. به نظر می رسه خوشبخت بودن با دیگران به دو عامل افراطی وابسته است: احساس خفگی کردن و احساس تنهایی. کلوه همیشه حس می کرد که دومی خطرناک تره. به دلیل فشارهای روحی و روش بکن نکن و محدود کننده پدر و مادرش. در مدرسه همیشه رویای این رو در سر می پرورونده که زمانی به کلی تنها زندگی کنه و یک سال پیش از ورود به دانشگاه با پسنداز پول کارهای گوناگونی که در ایام تعطیل و روزهای شنبه انجام داده بود به ایالت آریزونا سفر کرد. کلبه‌ای در حاشیه شهرکی که تصادفی روی نقشه پیدا کرده بود کرایه کرد. مجموعه ای از کتاب هایی رو که همیشه مایل به خوندنشون بود فراهم کرد و تصمیم گرفت از طلوع تا غروب به خواندنشون بپردازه. ولی چند هفته پس از زندگی در این مکان متوجه شد اون انزوایی رو که همه عمر در آرزوش بوده تأثیری از گمگشتگی و وحشت بر او گذاشته. وقتی در بقالی حرف می زد آوای صدایش برای خودش بیگانه بود. کتاب هاش نامفهوم و بدون کشش شده بودن. مدت‌ها در آینه به خودش خیره می‌شد تا حسی از وجود داشتن دریابد. نوعی غیر مادی بودن و پارانویا بر او حاکم شد. تنها پس از یک ماه ناگهان تصمیم گرفت که کلبه‌اش را ترک کنه و در رستورانی در فینیکس به کار بپردازه. زیرا دیگه قادر نبود حس غیر واقعی رو که بر او حادث شده بود تحمل کنه. وقتی به فینیکس رسید، ارتباط با مردم براش مثل بازگشت ماهی صید شده‌ای به آب بود. هر کجا میتونست با مردم حرف میزد و از ساده ترین مکالمه احساس لذت میکرد. مدت مدیدی انجامید تا در موقعیتی قرار بگیرم که به کلوه بفهمونم درکش میکنم. خیلی به کندی شروع کردم به اینکه از میان میلیون واژه‌ای که بیان میکرد و رفتاری که داشت زندگیش را حفاری کنم. در دانشمون از دیگران بل اجبار ناچار میشیم نشانه هایی رو معنی کنیم، مانند کاراگاه ها یا باستانشناسان که داستان هایی رو از جزئیاتی در میابند که سرنخ قتلی رو از طریق بررسی حوله آشپزخونه یا آب لیموگیر پیدا میکنن، یا با مطالعه خصوصیات تمدنی قدیمی رو از یک وسیله باغبانی یا گوشواره تشخیص میدن. من معمولا به خطا میرفتم. مثلا خیلی زمان برد تا سرانجام به اهمیت خود انکاری در زندگی او پی ببرم. یک روز صبح در آپارتمان من وقتی داشتیم صبحانه می‌خوردیم برام تعریف کرد که دیشب حالش بد شده. نیمه شب بلند شده، به داروخونه رانده و برگشته بدون اون که منو از خواب بیدار کنه. نخستین واکنش من خشم آکنده از شگفت‌زدگی بود. چرا چیزی نگفته بود؟ آیا رابطمون این چنین کمرنگ بود که در موقعیت بحرانی هم نمی‌تونست منو بیدار کنه؟ لیکن خشم من فقط نوعی حسادت بیجا بود. در اون لحظه چیزی رو که بعدها به تدریج دریافتم متوجه نشدم. اینکه تمایل کلوه به رنج کشیدن در سکوت چه اندازه عمیق و ریشه دار بود. باید به مرگ نزدیک می شد تا منو بیدار کنه، چون هر جزئی از وجودش از مسئولیت گذاشتن بر شانه دیگران پرهیز داشت. آنگاه که این رگه رو در طبیعت او کشف کردم، سایر جنبه ها در ارتباط با این خصوصیت قابل درک شدند. نداشتن حس خشم آگاهانه نسبت به پدر و مادرش، پوزش‌خواهی مدامش، خشونتش در مقابله با افرادی که بر خود دل می سوزوندن، وظیفه شناسیش، حتی نحوه گریه کردنش. درست مثل یک مهندس مخابرات که بر لبه حفره‌ای از سیم‌های درهم پیچیده شده نشسته، به آهستگی تونستم برخی از خطوط کلیدی شخصیت اون رو شناسایی کنم. وقتی با عده‌ای در رستورانی شام می‌خوردیم، متوجه نفرتش از خست شدم. به تدریج اکراهش رو از در دام افتادن شناختم. همان جنبه فرار از بیابان بی آب و علف طبیعتش رو. حس خلاقیت بصری مدام اون رو تحسین کردم که نه تنها در کارش نمود داشت، بلکه در چیدن میز و گذاشتن گل در گلدان هم آشکار بود. رفته رفته متوجه شدم در کنار زنان دیگر احساس راحتی نمی کنه. حال اون که در کنار مردان آرامش بیشتری داره. وفاداری شدیدش رو نسبت به کسانی که دوستانش می نامید شناختم. حس غریزیش نسبت به قبیله و جمع رو. با این خصوصیات کلوئه به آرامی انسجام پیچیده‌ای در ذهنم پیدا کرد. آدمی با تداوم و تا حدودی قابل پیش‌بینی. کسی که سلیقه‌اش رو در فیلم و افراد بدون پرسجو میتونستم حدس بزنم. مشکل نیاز داشتن به دیگران برای مشروعیت بخشیدن به وجود خودمون اینه که همیشه محتاج آنیم که هویت صحیحی که ما رو با اون شهر میدن حفظ کنیم. اگر به قول استاندال بدون دیگران شخصیت نداریم، در این صورت فردی که ما زندگیمون رو با اون سهیم میشیم باید میانجی ماهری باشه، چون در آن صورت احساس میکنیم عوضی هستیم یا چهره اشتباهی از ما عرضه شده. ولی مگه این دیگران همیشه ما رو تحریف نمیکنن؟ چه بهتر یا چه بدتر، هر کسی ما رو به حس دیگری از خودمون تبدیل میکنه، چون ما کمی تبدیل به چیزی میشیم که اونها فکر میکنن هستیم. خود ما میتونه به آمیبی تشبیه بشه که دیواره های بیرونیش نرم و منعطفه و در نتیجه با محیطش تطبیق میابه. اینطور نیست که آمیب حجم نداره، فقط شکل مشخصی نداره. یک فرد پوچگرا وجه پوچگرای من رو بیرون میکشه و آدم جدی جنبه جدی منو بیدار میکنه. اگر کسی فکر کنه که من خجالتیم، احتمالاً احساس خجالت میکنم. اگر کسی فکر کنه با نمکم، احتمالاً یک مند مزه میندازم. وقتی به دعوت پدر و مادرم با اونها نهار خوردیم، کلوئه در تمام طول غذا ساکت بود. بعدن که علت رو ازش پرسیدم، خودش هم دلیلش رو نمیدونست. کوشیده بود خونگرم و اجتماعی باشه، ولی روبرو شدن با دو غریبه در طرف دیگر میز مانع از آن شده بود که خودش باشه. پدر و مادر من رفتار غیر دوستانه ای نداشتن، ولی شق و رق بودنشون اون رو مأخوذ به حیا کرده بود و از پاسخهای یک واژه‌ای فراتر نرفت. اغلب مردم آشکارا ما رو به پذیرش نقشا مجبور نمی کنن، بلکه رفتاری می کنن که اون نقشها رو از طریق واکنششون می پذیریم، که در نتیجه ناخواسته مانع میشن فراتر از قالبی که برای ما در نظر گرفتن حرکت کنیم. سالها پیش کلوئه با استاد دانشگاهی از دانشگاه لندن دوست بود. این فیلسوف خردبین که چند کتاب نوشته بود و مقالات فراوانی در مجلات دانشگاهی منتشر کرده بود، عقده حقارت شدیدی به او داده بود. خب این کارو چگونه انجام داده بود؟ کلوئه نمیتونست توضیح بده. این استاد بدون اون که هرگز اون رو سرزنش یا انتقاد کنه، موفق شده بود آمیب یا کلوئه رو بنابر پیش‌فرض‌هاش شکل بده. بدین ترتیب که کلوئه دختر دانشجوی زیبایی بود که میبایست مسائل فکری رو به او واگذارد. در نتیجه کلوئه به طور ناخودآگاه رفتاری رو در پیش گرفت که براش تعیین شده بود، که مثل ورقه امتحان نهایی توسط فیلسوفی که 5 کتاب و 10 مقاله منتشر کرده بود کف دستش گذاشته شده بود. سرانجام همون اندازه احمق ماند که استاد فکر میکرد هست. معمولاً کودکان را از دید سوم شخص تعریف میکنن، تا زمانی که کودکان قابلیت اون رو پیدا کنن که خودشون رو تعریف کنن. غلبه بر کودکی میتونه به معنی تلاشی برای تعریفهای غلط دیگران باشه، اما کشمکش با تحریف ها فراتر از کودکی ادامه می‌یابد. اغلب مردم یا به سبب بی‌توجهی و یا تعصب برداشت اشتباهی از ما می‌کنند. حتی دوست داشته شدن هم جانبگرایی آشکار محسوب میشه. مانند نارسیسوس از دیدن بازتاب خودمان در چشمان اشک آلود دیگری به شدت ناامید میشیم. هیچ چشمی نمیتونه تموم من را در خود بگنجونه. همیشه بخشی از ما حذف میشه. چه بدخیم و چه خوشخیم. وقتی برای کلوه گفتم که به اعتقاد من شخصیت افراد در رابطه ها شبیه آمیبه، خندید و گفت که در مدرسه همیشه دوست داشته عکس آمیب رو بکشه. اون روزنامه رو بده به من. بعد دست کرد و از توی کیفش مدادی در آورد و گفت حالا برات فرق بین شکل آمیب خودم و در اداره و وقتی با تو هستم رو میکشم. اون وقت یه سری شکلها رو کشید. پرسیدم این شکلهای کج و کله دیگه چیه؟ اوه، آخه من در کنار تو احساس کج و کله‌ای میکنم. چی؟ خب آخه تو به من فضا میدی. در نتیجه بیشتر از اداره احساس پیچیدگی میکنم. تو به من علاقه داری و منو بهتر درک میکنی. برای همین کج و کلش کردم. اینطوری طبیعی تره. خب میفهمم. پس این خط صاف دیگه چه داستانی داره؟ کجا؟ اینجا طرف شمال غربی آمیب. میدونی من هیچ وقت جغرافیم خوب نبود. آره، حالا متوجه شدم چی میگی. آخه تو همه چیزو درباره من نمیفهمی. میفهمی؟ بنابراین گفتم کمی واقع گراترش بکنم. اون خط صاف تموم جنبه های منه که تو نمیفهمی یا وقتشو نداری و از این چیزا. آها، پناه به خدا، این چه قیافه به خودت گرفتی؟ اگه اون خط هم دندونه دندونه میشد اصلا دلت نمیخواست بدونی چه اتفاقی میفته؟ نگران نباش، اگه جدی بود که اینجا مثل یه آمیب خوشحال پیش تو لم نداده بودم. منظور کلوه از خط صاف در آمیب چی بود؟ وقتی اینکه من نمیتونم کاملا اون رو درک کنم، خب چندان خوشحال کننده نیست. ولی به هر حال یادآوری صداقت آمیزی از محدودیت‌های دوست داشتنه. چه چیزی تلاشای منو مانع میشد؟ شاید به این دلیل که با برداشت‌های موجودم از طبیعت انسان جلوی درک عمیقم رو از اون گرفته بودم. دانش من از اون لزوماً از صافی گذشته من عبور می‌کرد. درست مثل یه اروپایی در مقابل منظره‌ای از کوه‌های صخره‌ای وقتی میگه عیناً مثل سوئیس. شاید علت یکی از افسردگی‌های کلوئه رو چنین توجیه می‌کردم. به این دلیل افسرده است مثل خواهرم وقتی که برای فهم او ناچار بودم به درکی از طبیعت انسان اتکا کنم که در وجودم بر حسب طبقه اجتماعیم و زندگی نامه روانشناختیم شکل گرفته بود. برای تصویر کردن اینکه چگونه فقط میتونیم تکه های مشخصی از عوامل شخصیتی معشوقمون رو انتخاب کنیم، میتونیم نحوه دیدمون رو به سیخ کبابی تشبیه کنیم. به عنوان مثال من میتونستم این تیکه های کلوئه رو تحسین کنم یا با اون ارتباط برقرار کنم. طنز، رنگ چشم‌ها، فاصله میان دو دندان جلو، هوشمندی، استعداد نانپزی، رابطه با مادر، هیجان اجتماعی، عشق به بتوون، نفرت از تنبلی، دوست داشتن چای بابونه، عشق به لباس‌های پشمی، وحشت از فضاهای بسته، میل به صداقت. اما این بیانگر تمام جوانب او نبود. اگر من سیخ کباب متفاوتی بودم، وقت بیشتری برای این قطعهاش داشتم. علاقه به تغذیه بهداشتی، موچ پاها، علاقه به بازارهای هوای آزاد، استعداد ریاضی، رابطه با برادر، علاقه به کلوبهای شبانه، ایمان به خدا، هیجان برای برنج، اسکیت، پیاده روی‌های طولانی بیرون شهر، اعتراض به موزیک در اتومبیل، سلیقه معماری ویکتوریایی. هرچند معتقد بودم به پیچیدگی های طبیعت کلوه توجه می کنم، حتما باید کوتاهی های نابخشودنی کرده باشم و از کنار بخش هایی بی توجه گذشته باشم که به سادگی، همدلی یا بلوغ درکش رو نداشتم. مسئول بزرگترین و اجتناب ناپذیرترین کوتاهی ها بودم، چون فقط میتونستم به عنوان یک غیر خودی در زندگی کلوئه سهیم بشم. کسی که فقط میتونستم جهان درونش رو تصور کنم بدون اون که مستقیماً اون رو تجربه کنم. هر قدر هم به هم نزدیک بودیم، دست آخر کلوئه انسان دیگری بود با تموم رمز و رازها و فاصله ناشی از اون، فاصله اجتناب ناپذیر این تفکر که ما همه باید تنها بمیریم. همیشه در حسرت عشقی هستیم که نه دچار کاستی بشیم و نه سوء تفاهم. در مقابل طبقه بندی شدن توسط دیگران مقاومت مرگباری میکنیم. این که به ما برچسب بزنن، ما برای خودمون غیر قابل برچسب خوردن هستیم. تنها که هستیم همیشه منم هستیم که بدون هیچ مشکلی و بدون ممانعتی که دیگران برای ما اعمال میکنن از یک جهت به جهت دیگر تغییر مکان میدیم. یک بار وقتی شنیدم کلوه گفت اون وقتها با یه مردی دوست بودم، بی اختیار از تصور خودم چند سال دیگه که با این تعریف خشک و خالی بیان می شد یه آرشیتکتهی می شناختم دلم سخت گرفت. ارجاع سردستی او به معشوقی قدیمی زمینه شناخت مناسبی برای من فراهم کرد تا متوجه بشم هر اندازه براش خاص بودم همچنان در محدوده تعریف قرار می گرفتم. و این که در چشم کلوئه لزوماً من نمونه ساده شده ای از خودم بودم. ولی از آنجا که باید توسط دیگران برچسب بخوریم، مشخص و تعریف بشیم، کسی رو که سرانجام عاشقش میشیم سیخ کباب مناسب تریه. کسی که کمابیش به دلایلی که خودمون فکر میکنیم دوست داشتنی هستیم دوستمون داره و کمابیش به همون دلایلی درکمون میکنه که نیاز داریم درک بشیم. اینکه کلوئه و من با هم بودیم ناشی از این بود که حداقل در این لحظه خاص به اندازه‌ای که پیچیدگی‌هامون ایجاب می‌کرد فضا برای گسترش به ما داده شده بود. پایان اپیزود 9.